رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من اول باید بگم خیلی خوشبخت هستم که تونستم تماس بگیرم و با شما ارتباط برقرار کنم.
لطف دارید، منم خوشحالم، بفرمایید.
من از آلمان زنگ میزنم، حدود 47 سالم هست و یه سری مشکلاتی بود بین من و شوهرم. البته این مشکلات حدود 6-7 سال طول کشیده و نزدیک 20 ساله که ما اومدیم. دو تا پسر دارم، البته پسر اولیم 1.5 سالش بود که الان 22 سالشه، حدود 22 سالش هست، و پسر دومم اینجا به دنیا اومد الان نزدیک 16 سالشه. ما بعد از مشکلاتی که به هر حال داشتیم و شوهرم میخواست به اصطلاح اینجا درس بخونه و رشته مورد علاقه خودش رو به دست بیاره، به هر حال 6-7 سال تونس و مدرک پزشکیش رو گرفت. بعد منم تو این دوره به هر حال گرفتار بچه ها بودم، ولی خب بینش یک سری رشته های پرستاری رفتم، ولی تو همون لول موندم، ولی مشغول کار بودم، کار میکردم، بچه ها کوچیک بودم، ولی خب شوهرم هم درس میخوند هم کار میکرد، ولی خب بیشتر آزاد بود برای خودش و موقعیت بیشتر داشت که کنتاکت داشته باشه با به اصطلاح مردم آلمانی. خلاصه مدرکشو که گرفت شروع کرد به کار، اصرار زیادی داشت که ما به اصطلاح اسباب پیشی کنیم بریم سوئیس، که من پسرم تو سن 14-15 سال بود، تو سن پوپاتیت بود، راضی نبود، ولی خب اون 3 سال اونجا کار کرد به اصرار خودش و هفته دو هفته یه بار میمد به ما سر میزد، ولی خب منم نمیخواستم کارمو از دست بدم، موقعیتمو از دست بدم. بعد از 3 سال متاسفانه مادر پدرش در یه صنایع تصادف فوت کردن و یه جورایی حالا به قول خودش میگه این یه بهونه بود که از لحاظ روحی داغون بشه و منو به اصطلاح زخمی کنه. این بعد از 3 سالی که توی سوئیس کار کرد برگشت اومد پیش ما. من یه تصادفی نمیدونم چه جور بود، عادت نداشتم واقعا سوال جوابش کنم یا برم توی موبایلش، البته اجازم اصلا نمیداد و به یه خلاصه یه جوری شد، یه اتفاق افتاد و من یک سری عکسایی که نباید میدیدم و دیدم و از همون روز شد که الان 7 سالم هست دارم با شما صحبت میکنم، زندگی ما دگرگون شد.
سب کنید به من بفرمایید نوع عکس ها چه بود، چون یه زمانی هست که یه عکس، یه زمانی است بیش از اونه، چون چی بود تو اون عکس ها که غیر عادی بود و توضیح ایشون درباره اون عکس ها چی بود؟
عکس هایی که من دیدم اون زمانی که به زندگی میکرده حالت یه آپارتمان گرفته بود نزدیک بیمارستان، عکس هایی بود که خودش از نیمتن لخت و اون خانونی که روی تخت بود اونم به حالت بیکینی تنش بود و معذرت میخوام آلتش به اصطلاح همون حالت نزدیکی بود عکس گرفته بود. بعد یه عکس دیگه هم باز بیکینی ولی چشمای دختره بسته است. یک چیزی
نه رو جزئیاتشو نمیخوام، نه باید خواستم چون به زمانی هست باید یه تصویره، یه عکس مثل عکسی که ما برای پاسپورت میگیریم. عکسی بود که اوکی. به من بفرمایید همسرتون چند سالشونه، چون ما به سن خودتون اشاره که سن ایشون چند سالشونه.
اوشون 2 سال از من بزرگترن، 49 سالشونه.
اوکی عزیز. خب و این اون خانوما خانمای ایرانی نبودن یا کسی نبودن که شما بشناسید، درسته؟
نه اروپایی بودن.
اوکی بسیار.
بعد من حقیقتا قبل از این اتفاقی که بیفته یک بار تصادفی میخواستم یه سری عکسایی که توی کامپیوتر هست ذخیره کنم، یه دفعه باز تو همون دورانی بود که تو سوئیس بود یه سری عکسا دیدم که از نیم تنه فقط عکس گرفته شده، بدون یعنی لخت، از پشت فقط از پشت صورت زنها معلوم نبود، که توی کامپیوتر اون بود، که من سریع عصبانی شدم و گفتم این عکس‌ها چی کار میکنه توی لیست گالری عکسات که نمیدونم، یا آن یه بهونه آورد و گفتش که نه اینا تو اینا بوده. گفتم نه، من خودم نمیخواد منو گول بزنه، این توی قسمت گالری بوده. خلاصه نمیدونم چی کار کرد، اون کدشو عوض کرد، کل عکسار رفت، این به دست فراموشی شد. و بعد که این جریان اومد، این جریان که اومد که دیگه من همون شبی که اتفاق میفته دیگه کنترلمو از دست میدم. و تنها شانسی که آوردم اون موقعی که عکسارو دیدم توی موبایلش، خودش نبود و بچه هم نبودن. وقتی که خودش و بچه ها اومدن، سریع گفتم که بچه ها بیاید بالا. بچه ها رو آوردم توی خونه، گفتم پایین بمون، تو ماشین کارت دارم. رفتم پایین، خلاصه من کنترلم از دست دادم تا اونجایی که شد خورد. و خلاصه بعد دیگه گفتم باید بریم پلیس. دیگه اون همون لحظه من تنها چیزی که به ذهنم رسید که اون عکس‌ها رو نشونش دادم، بهش گفتم این چه کاری بود زندگی ما رو خراب کردی، اون لحظه اون حرفش من یادم نمیره، ولی بعدها که بهش تکرار میکنم دیگه نه، من همچه حرفی نزدم. گفت میسون، اسم من رو گفت، گفتش که من مریض هستم. بعد دیگه من حقیقتا دیگه کنترلم از دست رفت، گفتم این هیچ بهونه‌ای نمیشه و بریم پلیس.
رفتید پلیس برای چی؟
من انقدر میگم اصلا دیگه در حد دیوونه شده بودم، میخواستم، بلدم نبودم واقعا در این زمینه من باید چی کار کنم. شب ساعت 10 شب بود، من به وحشت خودم رو میزدم، به وحشت خودم رو گریه میکردم، اونو میزدم، اون فقط از خودش دفاع میکرد. توی ماشین اصلا دو بار میخواستم ماشین رو درش رو واقع کنم بپرم بیرون. یعنی زندگی بعد از 2-3 سال بود واقعا، یعنی من هیچ وقت همچین فکر نمی کردم که ما دوست دختر دوست پسر بودیم، همسایه بودیم، با یه بدبختی خلاصه ازدواج کردیم، اومدیم اینجا و مسائل این همه مشکلات رو رد کردیم. هیچ مشکلی واقعا ما نداشتیم، یه آدم آزادی بود، یه آدمی بود که مثلا ورزشش رو میرفت، باشگاهش رو میرفت، فوتبال پارتیش رو میرفت، اول از همه میرفت، آخر از همه در میمد. منم به خاطر بچه ها خب مجبور بودم بشینم تو خونه و کسی هم نبود که از بچه ها پرستاری کنه. بعد دیگه ما رفتیم پلیس، منم در اون حد جنون و اینا فقط این به من فارسی گفتش که منو نزن، من طرف من نرو، اگه دستبند به تو بزنن دیگه کاری از دست من بر نمیاد. منم خب دیگه اصلا حرف او برای من چیز نبود. پلیس به من گفتش که کارت شناساییشو بده. کارت شناساییشو که دادم نگاه کرد و اینا، گفتش که بعد به فارسی به من گفتش که فقط موبایلمو بهش نده، اگه بدی میدونی چی کارت میکنم. من اون موقع خریت کردم، موبایل ندادم. و بعد کارت شناساییشو نگاه کرد، گفتش که خانم اینا مشکلات خانوادگی، شما فردا برید تو اینا مشکلات خانوادگی حل میشه. دیگه همون شد و دعوا و درگیری و من به خانوادم گفتم، سعی کردم خانواده و اصلا نفهمن، اونم که اصلا به خانوادهش نگفت. و خلاصه توی یه برنامه اسباب کشی خونه بودیم که تازه خونه خریده بودیم، دیگه من تا 1-2 ماه واقعا حالت روانی بودم و گریه میکردم، نمیدونستم چی کار کنم. یعنی یه جوری بود که واقعا بچه ها تو اون سن واقعا کوچیک بودن، تازه خونه هم خریده بودیم، بعدم وابستگی شدیدی بهش داشتم. به قول خودش میگه من بی عرضه بودم، نتونستم حتی مثلا کاری از دستم بر بیاد، بانک برم این کار کنم او کار کنم، همیشه اون انجام میداد. و واقعا هم یه ترسی داشتم، میگفتم آخه من الان تکلیفم چیست، الان ما تازه خونه خریدیم بنا توشه. حالا دیگه با این حال و احوال من به هر حال 3-4 ماه جدا میخوابیدم، دعوا و همیشه اعصاب خردی بود، ولی کنترل من غیر قابل کنترل بود. یهو مثلا گریه میکردم در حد وحشتناک، پشت و ماشین جوری بود که دیگه میزدم کنار، بالا میبردم از بس که گریه میکردم. رفتم روانشناس، رفتیم چی میدونم مشاور خانوادگی. والا روانشناسا که به من همیشه حق رو میدادن، میگفتن که آره حق به تو هست، تو به هر حال اون اشتباه کرده، تو رو آسیب دیده. ولی خودش که میگفت من رفتم روانشناس دو برای خودم، گفتن که نه تو کارت نرمال بوده. بخواستم بگم ببخشید کدوم روانشناس احمق.
حالا نه بذارید من ازتون یه سوالی بکنم، هر دوی شما فرزند چندمید عزیز؟
من فرزند آخرم، من 5 برادر دارم یه خواهر. و اوشون 5 نفرن، بچه 4مه.
خب شما آخه تو این مدت با هیچ آدم آگاه دانایی صحبت کردید؟ روانشناس هم میخوایم میرفتید اونجا، چی رو میخواستید مشخص کنید؟ اینکه شما حق رو به شما بدن، خب معلوم حق با شماست، همسر شما به شما خیانت کرده و کارش درست نبوده، مهم اینه که شما میخواید با این چی کار بکنید. یعنی
دقیقا.
اونجا
بعد از بله
بفرمایید.
من حقیقتا خب یه سری از روانشناس سریع اینجا گفتن که طلاق بگیر، تو خودتو اذیت میکنی و بچه ها. و از یه بابت هم خب من یه سری خانواده دخالت کردم، ببخشش، بخشش از بزرگتر و از این چرا ورا. خلاصه من به خاطر موقعیتی که خودم داشتم واقعا نمیخواستم بچم توی این موقعیت، یعنی شاید بگم حالا نمیدونم بی‌عرضگی خودم بوده واقعا، یا واقعا دیگه زیاد از حد من به فکر بچه ها بودم. چون من بعد از این جریان یعنی ادامه پیدا کردم، احمق به جایی که مثلا کار رو بهتر بکنه بدتر کرد و میگفت دلیلش تو هستی، چون تو میرفتی تو اعصاب من. من باز ازش چیزی دیدم، حالا چیزای دیگه نه در اون حدی که عکس رو دیدم، مثلا تماس تلفنی با مدرد میخوام، چیزایی که وقت میگیرم برای زنای چه میدونم لایف سکس لایف و از این چیزا. بعد دوباره ایمیل ازش دیدم، اس ام اس دیدم، چی میدونم اینجور چرت و پرتا. میگفت اینا چیزی نیست در حد خودش. من یعنی تا میشد مثلا بهتر میشدم، میدیدم یه چیز دیگه میدیدم، میگفتم خب تو که میدونی که من دارم کنترلت میکنم، تو که میدونی زندگیمون داره رو به پایین میره، چرا ببخشید یه کاری میکنی اقلا پشت سرت جمع جور کن که من نبینم.
بذاریم ازتون یه سوال بکنم، این اشکالاتی که میگید آیا بچه ها خبر شدند که چه اتفاقاتی افتاده؟
دقیقا بچه ها، من تا اونجایی که شد بیشتر که خودم رو داغون کردم، بچه ها اصلا نفهمیدن. و دوست و این بیشتری که من تحمل کردم، میخواستم پسرم دیپلم خوبی بگیره و دوستاش رشته پزشکی مثل باباش بره. بعد تو این میگم تو این مدت چند سال پسرم دیگه 18 سالش شد، تا آخرین چیزی که ازش دیدم گفتم من اگه یه چیزی از تو ببینم دیگه بدون هیچ بهونه تموم میکنم. من پسرم که دیدم نمرش خوب شد و رشته پزشکی شد، 19 سالش بود دیگه، یا آن دیدم که یه آهنگ یه زن ایرانی براش خونده، حالت یه کمی سکسی و اسمش رو آورده و چه میدونم قربونه دارم و عاشقتم و از اینجور چیزا، من پسرم رو آوردم بالا. گفتم دو این تو پسر بزرگی هستی، به هر حال کمی و زیاد تو رفتار ما رو دیدی تو این جریانا، و از همین الان من این رو بهت بگم، از یه زمانی دیدی که بین ما جداییه، بدون که تقصیر بابات بوده و بابات به من خیانت کرده و مدت هاست به خاطر خودم و خودتون و موقعیتی که از شما نگیرم و مدرسه تو و فلان اینا ساختم، ولی از این به بعد اگه هر چیزی دیدید بدونید که دلیلش از باباتونه. بعد اینم کشد یه مشکره بر گفت نه فلان مامانتون میخواد طلاق بگیر و از این حرفا. پسرم یه دفعه در اومد گفتش که حتما یه دلیلی داره که میخواد طلاق بگیره. بعد که بهش گفتم این دو چیزا توی موبایلش دیدم این کارا کرده، که حتی پسر 20 ساله در اومد گفت بابا تو خجالت نمی‌کشی با این سنت، این چه چیزایی که تو موبایلت گذاشتی؟ و من یه سری هم کنترلش کردم، صداشو ضبط کردم، زمانی که با مریض خودش بوده برای مریض خودش هم قول و قرار گذاشته بوده، حتی من گفتم خدا نکنه زن بخواد یه کاری کنه. اون به حساب خودش من یه آدم دختر بی عرضه و بی کاری بودم که هیچ کاری نمیتونم، ولی تونستم تو مسیر سر کار صدای خودش رو ضبط کنم.
حالا بیا وارد این جزئیات نشیم، ببین الان ما بحثمون درباره آقا شما یه نگاه هم کارآگاهی به خودتون گرفتید، هم به دنبال این هستید که فرض کنید پسرتون قبول کنه جدا شه، تقصیر اونه، مسئله این نیست. مسئله اینه که مثل که دو نفر بزنن دیگر بکشن، ما فقط دلمون به این خوش باشه که کی تقصیر داره. دومی که شما یه اشاره اون اولش کردید، نمیخوام چون شنوندگان خوب عزیز میشنوند ازش بگذرم که ما وقتی متوجه اون عکس ها و اینا شدید همون موقع داشتیم خونه تازه خریده بودیم. یعنی ببینید کاملا نشون میده که این ازدواجی نبوده که موضوع شما دوتا باشه، ازدواجی بوده که اگر حالا این خونه ای که خریدیم با مشکل روبرو بشه رو چی کار کنیم. درسته که شما اشاره میکنید به خاطر بچه ها بوده، ولی میدونید من متاسفانه توی کارم توی این مدت بیش از شاید نزدیک 50 سال اصلا ندیدم زن و شوهری که به خاطر بچه ها تو زندگی زناشویی بنده باشن، اصلا یک نفرم ندیدم. یعنی علت اصلیش نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانیه. یعنی من چون نمیدونم، چون نمیتونم، چون نیازمندم، محتاجم، خب خونه چی میشه، قسط چی میشه، خرج بچه ها چی میشه، مدرسه بچه ها چی میشه، یا نگرانی مربوط به اوناست. بنابراین اشکال کار در اینه و متاسفانه در بیشتر موارد این موضوع با گذشت زمان آسیباش به همون کسانی که میگیم به خاطر اوناست خیلی بیشتره، به بچه ها، برای که این یه زندگی است با یه جدالی که ممکنه در ظاهر کسی علتش رو ندونه، ولی مشخص است که چه نوع رابطه‌ای وجود داره و اونه که بیشتر محیط و شرایط رو مسموم میکنه. به هر حال این انتخاب شماست که انجامش دارید و بعدم مسائل دیگری، و 6 7 سالم که به نظر میرسه اون رو همچنان نگه داشتید، یعنی همونطور که الانم از حرفتون پیداست به هر حال این موضوعی نبوده. چون ما در این گونه موارد عزیز قراره یه پرونده ای رو ببندیم، حالا یا خودمون کمک بگیریم از ذهنمون پاک بکنیم یا اون آدم رو میبخشیم یا جدا میشیم، ولی اینکه همینجوری این کاردی که تو بدنمون هست رو و دست خونالود او رو که به این کارد خورده و ما رو زده رو همینجوری نگه داریم و صبح تا غروب با خودمون و او ازش استفاده کنیم و راجبش حرف بزنیم و بعدم پرسش و جوی که چرا این کاری کردی تو، نمیدونم چرا مواظب نبودی، من که میدونستی دارم تو رو چک میکنم، چرا این کار کردی، اینا همه وقتی که شما هیچ کاری نمیکنید خب شما فقط دارید میگید من میفهمم. درست مثل مادری است که میفهمه بچهش درس نمیخونه یا فرض کنید فرزندش احتمالا دوستای ناباب داره یا مثلا داره سیگار میکشه، حالا میگه ناراحتی میکنه، ولی فرضش بر اینه که خب این حد اکثر کاری است که من میتونم بکنم. ارزمندی نیست که باید جدا میشه، ارزمندی این است که شما قرار بوده مشکل و مسئله رو برای خودتون و همسر و رابطتون حل میکردید تا اینکه فرض کنید نگران مسائل مالی باشید یا هر چیزی از این قبیل، ولی همچنان میفهمم تو. و به همجرد است که باز یه دفعه دیگه تکرار میکنم، من اصولا تعریف ازدواج رو وقتی میدونم که زیر یه سقفه، هم همسرتون یا باید کار سوئیس رو قبول نمیکرد و نمیرفت و یا شما باید میرفتید، حالا بچه ها ناراحت و ناراضی هستن از اینکه دوستاشون از دست دادن، نمیخوام بگم کار غلط و اشتباهی نبود، ولی به هر حال این جدایی ها بیشتر مسئله فاین.
من کاملا با گفته شما موافق هستم و اون زمانی که این اتفاق افتاد من واقعا از لحاظ یعنی جوری نبود که من حمایت بشم و با دو تا بچه کوچیک با اون موقعیتی که من داشتم بخوام ازش جدا شم، و من واقعا دوستش داشتم، یعنی میگفتم که یه امیدی داشته باشم، بلکه یه بخششی وجود داشته باشه که بتونیم دوباره برگردیم به اون زندگی اول. من واقعا از تمام قلب یعنی شوهرم رو دوست می‌داشتم و این دوست داشتن من نمیدونم یعنی جوری بود که چند بار الان این بلا به سر من
عبوره. نه ببینید عزیز، نه دوستی نیست، دوستی در کار نیست. شما فرزند هفتمی توی خانواده 7 نفر و اصولا جایی برای دوستی در ذهنتون نیست. چه چیزی داره یه آدمی رو دوست داشتی؟ یه آدمیست که پشت سر هم داره به یک اعتبار خیانت میکنه، تازه این چیزیست که شما میدونید و بعدم بگید دوستش داشتم، این که نبوده، این که رفتارش با شما چنین و چنان بوده. نه، موضوع این است که ببینید اشکال کار، چرا پرسیدم فرزند چندم؟ شما فرزند هفتم یه خانواده، هرگز مهر و محبتی که آدم رو باش میسازه توی همچه خانواده نمیخوام بگم نیست، بعیده. علتش هم خیلی روشن عزیز، مادری که قراره به 6 تا بچه قبل از شما برسه هرگز نمیتونه. بله شما بیشترین توجه رو از جانب خواهر برادران میگرفتید، ای بس و اصلا عروسک خانه بودید، سر شما دعوا بوده برای که کی شما رو بغل کنه، کی شما رو اینور اونور بره، کی براتون این یا اون رو بخره یا باتون بازی کنه، همینا. ولی اینا اصلا مشکلی رو حل نمیکنه عزیز. من بارها این مثال رو زدم که من اگر برم توی رستوران ببینم یه خانم یا آقای آمدن و 4 نفرم باهاش بودن و بعد دیدم از راه دور چون میدم دیدم ای بابا اصلا غذا رو دارن بهش میدن، به خوردش میگم چه خوب این آدم اونجا گرفته نشسته، چهار نفر دوربرش هستن دارن کاراشو میکنن، حتی دارن غذا رو بهش میدن که خورش نخوره اونجا نشسته. ولی رفتم جلو دیدم این آدم مثلا دست پا نداره، چی متوجه میشم؟ علت اون توجه بیش از اندازه به خاطر اینکه دست و پا نداره. و هرگز من ترجیح نمیدم که چهار نفر دوربر من باشن، غذا تو دهن من بگذارن به جای اینکه من خودم دست و پا داشته باشم، غذای خودم رو خودم بخورم. اشکال کار بچه آخر عزیز اینه که تمام مدت این پیامو میگیره که تو نمیدونی و نمیتونی و تو توجه دیگران رو میخوای، تایید دیگران رو میخوای و الان نخواهی بود. برای اینکه شما 5000 بار 10000 بار تجربه کردید در کودکی که این خواهر یا اون برادر من این کار یا اون کار میتونه بکنه، من نمیتونم بکنم، اونا بلدن من بلد نیستم، اونا میفهمن من نمیفهمم. یعنی این پیام ها تو ذهن میشینه و به همین جد است که وقتی شما در مقابل این مسئله قرار میگیرید یک امکان حرکت رو ندارید. ببینید باز الانم بعد از اون صحبت من باز اشاره میکنید من که با بچه ها چی کار کنم و اول مثلا جدا بشم که چی بشه. خب جدا بشید که شما رها نمیشید، شما جدا بشید با این وضعیت که اونم تازه یک کشوری مانند آلمان نه خود دولت و نه قوانینی که حاکمه با توجه به اینکه همسرتون شغل و کار و درآمدی دارن که ایشون رو رها نمی‌کردن. نمی‌خوام بگم باید جدا می‌شید، من بحثم اون نیست، بحثم این است که اون موضوع است. بعدش هم آخر کار خب مفهوم محبت برای شما همینه، برای که اگر اصرار اینقدر نمی‌کردید که من واقعا نمی‌دونم همسرم رو دوست داشتم، من شما رو رها می‌کردم. من اصلا قبول ندارم عزیزم، برای که ببینید
نه از دوست داشتن آقای دکتر اشتباه نشه، از دوست داشتن خب اول شاید، ولی شاید اون علاقه بیش از اندازه‌ای که من باهاش داشتم، من خب سن کمی داشتم، اونم سن کمی داشت.
نه نداشتید عزیزم، نه نکنید. این اینقدر به سن کم کجا داریم؟ چون اولا شما الان این دعوا و اختلافون وقتی 40 سالتون بوده شروع شده، بعدم ازدواجتون هم 20 ساله بودید. نه ببینید هی نرید اونا رو، اونا ببینید چرا میخوام خدمتتون عرض کنم، بحث من این نیست، بحث من این است که خیلی تفاوتی که شما تو مهمونی میبینید آدم ها مهربونند و دوست داشتنی، ولی اگر باشون یه روز زندگی کنید میبینید نه مهربونند نه دوست داشتنی. این ظاهر و رعایت این کلیات رو کردن که نشون دهنده یه عمق عمیق رابطه نیست عزیز. این مثل من است که پشت فرمون میشتم، من نباید فکر کنم مهندس مکانیکم هستم، ماشینم خودم اختراع کردم یا درست کردم، من راننده شم. نه اون مسائل رو میفهمم. بنابراین و بعدم ببینید عزیز، محبت و عشق یه احساس، اصلا عشق و دوست داشتن یه احساس، it's a feeling and emotion، و این احساس وقتی که از علم و عقل و واقعیت و در ازدواج از حس میاد درسته، و الا اینکه از تخیلات آدم بیاد یا از احساسهای دیگه بیاد. احساسهای دیگه چی؟ ترس، نگرانی ها، آبرو ریزی ها، این که به بچه هم آسیب میخوره، این که بعدا مادر خوبی نیستم. ببینید حتی شما در گفتگوتون چجوری استدلال میکنید؟ حرفتون این است که پسرم وقتی 19 ساله شد بهش برگشتم این ماجرا رو مثلا گفتم که بهش خواستم بگم که اگر ما یه روزی جدا شدیم بدون تقصیر پدرته. یعنی اینجا مسئله لشکرکشی است برای محافظت از اون چیزی که خودتون میدونید ممکنه با اشکال همراه بشه. و الا به من میفرمودید، حتی اولش هم گفتید، حتی گفتید من بهش گفتم یه روزی جدا شدیم. مرزم همیشه این بوده پدر و مادرها حق ندارن مسئله جدایی و طلاق رو مطرح کنن وقتی 100% مطمئن نیستن کار به پایان رسیده و حالا باید بچه‌ها بدونن. یعنی درست مثل اینکه خبر مردن یه آدمو با کسی بدی، با کی نمی‌تونیم بگیم بله این آدم ممکنه 5 سال 10 سال دیگه بمیره.
خب اتفاقم افتاد که من گفتم، من اینو مطرح کردم که به هر حال پسر من دیگه 20 سالشه، دلیلش رو می‌خواد بپرسه، من نمیتونم بهش دروغ بگم.
نه شما به عرض من توجه، نه شما به عرض من، شما روزی که 100% میخواستید طلاق بگیرید فردا و مطمئن بودید برگشت نداره باید به بچه ها میگفتید، نه اینکه از قبل بیاد بگید اگر ما جدا شدیم. چون ببینید حرف من اینه که پدر و مادر باید این رو به بچه ها بگن، ولی لحظه ای که دیگه فکر کنه همه چیز تمومه چرا ما باید اون رو درگیر کنیم؟ مثالم خدمتتون عرض کردم، معلومه همه ما میمیریم، ولی ما که نمیتونیم برگردیم به بچه هم گفتم که یادتون باشه که ما میمیریم، خود شما هم میمیرید، خواهر برادرت هم میمیره. خب این که مشکلی رو حل نمیکنه.
من وقتی به پسرم گفتم رفتم اقدام کردم، رفتم وکیل گرفتم و تقاضای طلاق کردم. من رفتم تقاضای طلاق کردم.
سرکار خانم شما اولا همه اون کارا رو باید میکردید، به علاوه فرزند شما الان 22 سالشه، اون موقع 3 سال قبل بود شما که طلاق میگرفتید هنوز. حالا ببینید چرا نمیخوام خدمتتون عرض کنم. ببینید الان حالت دفاعی شما، شما برن یه جوری مسئله رو مطرح میکردید که مثلا
نه
یه
شما کاملا
دادگاهی است که،
درست میگید.
یعنی میخوام علت اینکه که خدمتتون عرض میکنم برای اینکه الان بدونید کجا ایستادید، و بعدم چون و بعدم من یه مسئولیت دیگری دارم عزیز، و اون شنوندگان دیگر است. اگر سرور عزیزی مانند شما حرفی بزنن و از نظر من درست باشه و ازش بگذرم، خب فرض بر اینه که حرف درسته. نمیتونم، چون اون وظیفه رو دارم از اولم عرض میکنم که من وقتی یه موضوعی مطرح میشه به این فکر نمی کنم که ما دو نفریم. اگر اینجوری بود که من تو دفتر میشستم میگفتم که شما لطف کنید تلفن کنید با هم حرف بزنیم، همه چیزم بهتر میتونست به نتیجه برسه. هدف اون نبوده، هدف این بوده که حالا نمیدونم 5 نفر، 50000 نفر، 500000 نفر برنامه رو میشنون، اونها هم ازش خبر بشن. بنابراین از اون بگذارید. الان این به همین جهت بود که ساعت قبل از پیام ها خدمتتون عرض کردم. الان مسئله رو چه میبینید اگر مایلید مطرح کنید، یا پرسشتون الان از بنچه، چون یه مقدار زیاد تکلیف رو شد. نه نه خواهش، ابدا اون مسئله وقت مطرح نیست. بفرمایید.
بله، من الان که به اصطلاح اقدام طلاق کردم و دیگه اون میدونست که به یه جا رسیده که جدی هست و به اصطلاح پسر بزرگمون میدونه و اینا، گفت باشه اقدام طلاق کن. من اقدام کردم و وکیلم در اومد گفتش که به هر حال باید همه چیزی که خرج و مخارج و هر چیزی که هست باید بیاد وسط که ببینیم چقدر مثلا اون میتونه به عنوان چه میدونم پولهای بچه و اینا پرداخت کنه. من که این نامه رو براش فرستادم، سریع برای من نوشت که فعلا بگو که به وکیل دست نگه داره، ما اگه طلاق بگیریم تو باید بری توی خیابون زندگی کنی، باید نمیدونم بری نظافت چی بشی بلان. گفتم من تو دورانی که تو دانشجو بودم همه این کارا رو کردم، حالا هم میکنم دندم کش. و خلاصه یه سری ترس انداخت جلو هم. بعد در اومد گفتش که اسم بچه ها رو وسط اوورد، گفت آره از یه سری از لحاظ پولی و اینا فعلا باید دست نگه داریم. من همین جور که هست اون رفتش یه شهر دیگه و زندگی میکنه. الان منم تو همون جایی که به اصطلاح خونه که گرفتیم الان نزدیک 3 سال هست که داریم زندگی میکنیم. اون هفته یک بار میاد و میره و خلاصه فعلا تا اینجا داره خرج بچه ها رو میده، ولی گفت قانونا فعلا دست نگه دار. خلاصه دیگه با خانواده‌اش رو نمیدونم به هر حال.
ببینید عزیز، ببینید من یه چیزی واسه خدمتتون عرض کنم. ببینید باز دو مرتبه ما اشکارمون کجاست؟ باز چون شرمندگان خوب عزیز میشن، ممکنه در برخی از کشورها یه قوانینی باشه که توافق مثلا طرفین لازم باشه یا ایشون بتونه تعیین کننده باشه که با شما چه میکنه. ولی در بسیاری از کشورها از جمله مطمئنم در اروپا و آلمان و یا در امریکا اصلا رضایت ایشون لازم نیست. یعنی الان یک نفر در امریکا مثلا در یه ایالتی مانند کالیفرنیا که اصلا به اصطلاح نو فالت دیورسه، یعنی اصلا هیچ کس حق نداره بگه من چرا میخوام جدا بشم، حق نداره بگه. قاضی میگه میخواید جدا بشید، میخواید برید ببینید میتونید با هم کنار بیایید و یه جوری زندگی رو شروع کنید یا خودتون به توافق برسید. اگر یکی از طرفین گفت نه، میگه خیلی خوب نمیخواید جدا بشید، پس طلاق صادر شد. حالا اینکه با بچه‌ها و یا با اموال چه میکنیم اون یه قسمت دیگری است که یا بر اساس توافق یا قانون حکم میکنه. بنابراین ایشون اصلا نمیتونه شما رو تهدید کنه. ببینید باز فرزند آخر بودن شما، ایشون مطلقا نمیتونه شما رو تو کوچه و بازار بندازه. بر اساس قوانین من آلمان رو نمیدونم، ولی اگر امریکا بود، یک به دلیل اینکه مدت ازدواج شما از 10 سال گذشته، هر چی دارید نصف میشه. حتی یه مقدار بحث درباره آنچه که هر دوتا قبل از ازدواج داشت. دوم آنچه که درآمده مخصوصا یه چیزیش نزدیکه.
آقای دکتر همینجوری که شما میفرمایید درست هست. البته آلمان من اگر اقدام بکنم اصلا کاری به اون نداره، سریع برنامه طلاق رو راه میندازن، ولی ایشون انقدر به قول معروف بدهکاری و کریدیت کارت کشیده، یعنی
نه فایده باشه.
باشه که اگه
نه خیلی خوب نه صبر کنید. نه ببینید اینا درست نیست عزیز. باز شما اذیت نشید، چون دارید میفرمایید، شما دارید به من میفرمایید ایشون پزشکن، پزشکی هستن که در آلمان کار کردن، در سوئیس کار کردن، الان در آلمان دارن کار میکنن. خب بدهکاری دارن که دارن، به هر حال ایشون اصلا ثروتی ندارن، ای ندارن که خرج خود شما و خودشون رو الان هم نمیتونن بدن. نه ببینید اطلاعات درست نیست، برای اصلا فرض بریم که اطلاعات درسته، مسئله جدی تر از ایناست. و شما دو تا بچه دارید تو این سن و سال، البته ممکنه در امریکا اگر بگید برای فرزند کوچکتون چایلد سپورتی داده نمیشد، هر کی بزرگش بوده بزرگتون، برای که اون 22 سالش اون ور 18 ساله، برای دو دو. ولی به هر حال یه ترکیبی و یه درصدی است که قانون تصمیم میگیره و ایشون میتونه بره اصلا هزار تا سند درست کنه که اصلا ورشکسته است، ولی حسابدار شما و وکیل شما میتونه اسناد و مدارک اون رو از سالها قبل در بیاره و مشخص کنه چیزی هست یا نیست. بحث من با شما الان بحث مالی و قانونی نیست. بحث من طریقه است که شما بیانش کنید. به او گفتم، اون گفت یک، نکنین کارو. خب گفت که گفت، شما بهش 100 دفعه گفتید اون کارهای بد غلط رو نکن. دو، به شما گفت که شما نمیدونم آواره نمیدونم کوچه و خیابان میشه. خب همه دروغه. یعنی این یه دلیل بیشتری است برای در حقیقت نمیخوام بگم بد بودنشون، نه، رفتار بد و غلطشون. و بعد چرا من چند دقیقه قبل از دست شما به هر حال شکوه دارم که دوستش دارم؟ یعنی چی؟ یه آدمی است که میگه من کارای اینگونه که شما میگید من نمیدونم، خیانتاشو کرده، کارای بدشو کرده، الانم همسرش و بچه‌هاشو تهدید میکنه که تو خیابون رها میکنه که برن گدایی کنن. اصلا نمیگم میتونه این کارو بکنه. خب من شما هر روز این آدم، من خیلی دوستش دارم. چیشو دوست داری؟
نه الان که دیگه، نه الان که دیگه، اون دوست داشتن همون اشتباه اولی که کرد منظورم بود. الان که واقعا یک حالت تنفر هست، خدا شاهد.
خب اشکال کار منم همینه. ببینید عزیز، تنفرم باز معناش اینه که شما اون رو تو ذهنتون نگه داشته راهش نمی‌کنید. ببینید عزیز،
خب مشکلیه که من تو نمیدونم اینو چی کارش کنم.
نه شما قرار نیست بدونید، شما قرار است که کسی کمکتون کنه. ببینید عزیز، شما روزی که راه رو عوضی میرید، به جایی که برید به سمت شمال میرید به سمت جنوب، یکی باید به شما بگه خانم دارید اشتباه میکنید، شما دارید اشتباه میکنید. الان هم که دیدید به مجردی که اشاره کردم ازش متنفرم، چه فرقی میکنه؟ چه فرقی میکنه من یه آدمی رو تو مغزم دارم به خاطر اینکه دوستم یا دشمنم؟
این چه کاری من میتونم بکنم؟
خب شما قرار نیست کاری بکنید. شما اصلا خب علتش اینه که عزیز من، ببینید شما پرسشی که مطرح کردید اینه که من با این حالاتی که دارم، با این شرایط سخت و بد و تلخی که دارم، باید چه کنم؟ ببینید عزیز، قبلا هم یه اشاره‌ای به دلیل دیگه‌ای کردم. من و شما یک احساسی داریم و یه هیجان و حالی داریم که اون فیلینگ اند ایموشن، یعنی من فرض کنید کسی رو می‌بینم خوشم میاد، می‌بینم نگران میشم، یه کسی حرفی میزنه غمگین میشم، یکی حرفی میزنه خشمگین میشم. اینا احساسن، یعنی حالی که من در درون خودم دارم. حالا اگر من باورهای عقایدی به حساب خودم، آگاهی ها و دانایی هایی داشته باشم یا ترجیحاتی داشته باشم که یا غلط باشن یا بد باشن یا منفی باشن، من همیشه احساس بدی میکنم. یعنی من اگر آمدم، فرضم بر این بود که اگر احتمالاً این اتفاق بیفته، اگر این بشه، این بده و حال من رو آزار میده، اذیتم میکنه، ولی فکر غلط باشه. یعنی شما به یک کسی گفتید بیا خانه من یا رفتید کمکش بکنید، بعد خواستید این ور اون ور ببریدش، در یه لحظه یه اتومبیل دیگه زده به ماشین شما و اون آدم پاش شکسته یا اصلا پاش قطع شده. درست است که توی اتومبیل شما بوده، ولی شما نرفتید دنبال این آدم که برید پاشو قطع کنید، نه شما تصادف کردید، نه تقصیر در تصادف با شما بوده، شما فقط خواستید یک کسی رو برید بیمارستان کمکش کنید، در این راه او آسیب دیده. ولی اگر من یه باورهای غلطی داشته باشم که مقصر و گناهکار منم، اصلا من نباید میرفتم، من اصلا نباید با اون سرعت میرفتم، من اصلا قرار نبود از اون راه میرفتم، یعنی باورها و نظریات غلط داشته باشم، من یه احساس بدی میکنم. یعنی حالا من به خاطر آسیب اون آدم رنج میبرم، یا من بیام یه فکر عجیب و غریب داشته باشم، یه کسی به من برمیگرده میگه که به من کمک کن و شما میبینید که دروغوه، فریبکاره و اصلا نباید به این کمک کنید و بهش بگید نه. ولی اگر شما یه باوری دارید به اینکه یه کسی اومد از من کمک خواست، حالا من کمک میکردم، به من چه مربوطه که دروغگو فریبکار داره کلک میزنه به ریش منم میخنده، خب به خاطر اینکه کمکش نکرد بعدا احساس بدی میکنید. عرض من به شما این هست که چون تو صحبتاتون من نشون دادید شما یه باورهایی دارید، یه عقایدی دارید، یه نظریاتی دارید، یه علم و آگاهی به حساب خودتون دارید که از نظر من غلط و بد و منفیه و یه قاعده علمی است. هر عقیده‌ای، نظری، باوری، علمی، آگاهی که غلط و بد و منفی است، همیشه 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 موجب احساس بد و آزار و آسیب همیشه. خب روزی که شما با یه روانشناسی کار بکنید، کمکتون میکنه که دست از این باورها برید، حتی باور به اینکه چرا تا به حال چنین کردم، چرا حتی وقتی که من الان
به شما. آقای دکتر من چند تا رفتم خدا شاهده، اینا فقط میگن خب داستانتو بگو، بعد همینجور هی حرف میزنی حرف میزنی حرف میزنی، تیپ نمیدن، یعنی یه چیزی نمیدن که بگن این کارو کن. گفتن قرص بخور، تو قرص خوردم 6 سال دارم قرص میخورم، تنها کاری که من تونستم بکنم توی قرص خوردنم و کمکم کرد، اول خشمم رو آورد پایین، دوم تونستم واقعا با بچه هام خوب کنار بیام، سوم اینکه توی این فاصله گفتم دیگه بسته. این 4 سال رفتم دوره پرستاری، رفتم مدرکم رو گرفتم، درسم رو خوندم، الان 1 سال 2 سال استخدام شدم توی بیمارستان دارم کار میکنم. تازه الان چیزی که او میگفت مثلا تو بی ارزهی، تازه الان دستم تو جیب خودمه، یعنی روانشناس تنها چیزی که تونست خشم منو بیاره پایین این داروها که الانه دارم دوزشو میارم پایین در این 6-7 سال.
ببینید عزیز، ببینید آخه ببینید باز نه، شما اذیت نشید، یک کمی لجبازی و کل شقیه بچه های آخر که به هیچ چیز باور ندارن هم دارید. اولا شنوندگان خوب عزیز آن دارید، شنوندگان خوب عزیز الان از شما شنیدن یه سری 5-6 تا مطلب گفتید که همه بهبودی بوده در زندگیتون. خب اینا اصلا خودتون کردید، بعدم شما اینو منتسبش کنید به قرص و بقیه رو میکشید کنار، درست نیست عزیز. برای که دو تا نکته است، یکی اینکه اونا کمکتون کردن تو خیلی از زمینه ها، حالا میرسم به طریقی که اشاره کرد، دوم اگر این کارا رو نمیکردم قرص رو نه قرصم تازه خودش معنی داره، برای که اونم یه دکتر به شما داده، این کار نمیکردیم بس حالا وضعیت شما بدتر بود. بنابراین ببینید با شما
باور میشستن یه قدم روانی بودم منو.
خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب، پس ببینید پس شما دب صبر کنید، بعدم صبر کنید عزیز. شما خیلی راحت میتونید به من بفرمایید که من رفتم پرو روانشناس و این کار رو من با کمک او به آخر نرسوندم، همش رو درست نکردم، اما از 10 تا مورد مهم 4 تاش 7 تاش درست شد یا بهتر شد. خب اینو میشه دید، بنابراین ولی اونا معجزه‌گر نیستن و اونا اصلا بدون همکاری شما کار نمی‌کنن. علاوه اون نوع روان درمانی که بهش اشاره کردید شاید بوده که بشینید و حرف بزنید، درسته که ممکنه هیچ کاری نکنه، ولی اگر اینو به درستی انجام بدن با طرح سوالات مناسب، یعنی تو یک ساعت حتی 5 دقیقه هم اونا حرف نزنن، 55 دقیقه شما حرف بزنید، اما پرسش ها درست باشه، نیمی از مشکل شما حل میشه، فقط به خاطر این هست که از بستا ذهنتون از طریق زبونتون رو بیرون میریزید. یعنی درست مثل آدمی است که مسموم شده و میبرن معده‌اش رو میشورن، در اینجا که کاری براش نمیکنن، تازه چیزی هم که تو معده‌اش هست رو بیرون میارن، ولی
دقیقاً من اون سمت که میرفتم
ببخشید دقیقاً من آخه عزیز دل صبر کنید، آخه شما اومدید گفتید اونها هیچ کاری نمیکنن فلان به ما، نمیخوام حرفای شما رو تکرار کنم، ببینید من میخوام دوگانگی شما رو متوجهتون باشم، متوجه کنم. ببینید عزیز، شما یه نظام همه یا هیچ دارید، یعنی یا یه چیزی همش باید درست باشه یا هیچیش درست نیست، اینو دارید و این برمیگره بچه های آخر بودنتون، یعنی یه نظام دارید که خط میکشه، یه نظام سیاه و سفید، مؤمن و منکر، حلال و حرامی داره. الان هم حرف این است که اگر روانشناسا همه این مسئله برای من روشن نکردن و حل نکردن پس کاری نکردن، و این مسئله عرض من اینه که اصلا موضوع این نیست، یعنی همینقدر که شما رفتید و اون حرفا رو زدید خودتون دارید میفرمایید، متاسفانه شنوندگان خوب عزیز اقرار و اعتراف شما شاید اینه که اصلا شما یک خلوچل و دیوونه بازیای در برید حالا در نمیرید، تموم شد. یعنی من قبلا 100 کیلو اضافه داشتم، حالا 50 کیلو دارم، کسی نمیگه که اضافه ندارم، ولی از 100 اومدم به 50 و بنابراین همونا رو میتونن بهتون کمک کنن، فقط اشکال کار کردن با شماست، تا یک کسی شما رو مثل یه دختر خوبی بانوی فهمیده ای نگذاره که ببین با احساست با من نجنگ، با خاطره نجنگ، با سابقه نجنگ، با حرفی که زدی و بخوای بگی درست بوده نجنگ، بیا الان 47 ساله عمل کن نه 3-4-5 ساله، بیا الان here and now اینجا و همکنون و با این بگذار کار بکنیم تا اینکه 3 سال قبل یا 13 سال قبل چه بوده. به همین جهت است که این نگاه ها متفاوته، تازه روش های روان درمانی متفاوته، ما حداقل 10 تا روش مشخص شناخته شده داریم یک کسی مثل من به دلیل اینکه وقت کمی میگذاشت برای دیدن دوستان و اون فرصت ها رو نداشت، یا مدتی که من تو رادیوی قبلی بودم، این رادیو که الان 6 سال من کار تراپی نمی کنم، در اون رادیو قبلی هم من مثلا میگفتم یک دفعه وقت میدم برای یا تشخیص یا یه نظر، و معلوم بود که تو اون جلسه من با تکلیفم توی جلسه میبستم یا تو دو جلسه میبستم. معلوم بود که اگر پروی من میامدن به این نتیجه میرسن که این رفتیم ای بسا، به قول یکی از دوستان عزیز توی حرفش این بود که ما اگر بریم پرو روانشناسان مثل مطلب فرمودین، نه همشون، بعضی هاشون و بعدم از روش سایکوآنالیزم استفاده میکنن، احتمالا توی یک ساعت 55 دقیقه مریض حرف میزنه، مراجعه حرف میزنه، 5 دقیقه هم بس دکتر حرف نمیزنه. او میگفت که فلانی برعکسه، تو وقتی که میری اونجا یه ساعت میشینی 55 دقیقه هلاکویی حرف میزنه، 5 دقیقه تو فرصت برای حرف میزنه جلو تو میگیره، و راست میگفت، راست میگفت. علتش این بود که من یه نوع دیگری رو با توجه به شرایط و وضعیت داشتم، و عرض من این بود مثل الان که تو چند دقیقه یه تصمیم برای دوستی که لطف کردم مثل شما تلفن میکنن نظر میدم، یه نظری میدادم، اونا اون از من میخواستن، یه کار تراپی معلومه یه کار 3 ساله، 5 ساله، 10 ساله، 15 ساله است، ولی من وقتی میخوام اینو توی یه ساعت یا دو ساعت انجام بدم که دیگه ماجرای 10 سال در اختیار من نیست. یعنی یه جور عملی است در یه سطحی، درست مثل که کسی زخمی داره شما جلو خونریزیشو میگیری، شما الان فرض کنید کسی تصادف بکنه داره خونریزی میکنه، پس کنید بالای پاشو محکم میبندید که خون از دست نره که نمیره، این که کار درستی نیست، ولی این کار زندگی او رو الان نجات میده، ولی اگر این وضع رو ادامه بدید بعدن همین میکشتش. ولی خب شما این کار رو نمیکنید، شما این کار رو همون موقع انجام میدید. بنابراین حالا علتی که عرض میکنم میشه کمکتون کرد، ولی گفتم یک زور شما متاسفانه زیاده، یعنی و بعدم زن باهوشی هستید، زن توانایی هستید، به هر حال سرد و گرم دنیا رو چشیدید، تو دو تا کشور زندگی کردید، توی رشته ای بودید که با مسئله مرگ و زندگی و مسئولیت به گونه عجیب و غریبی درگیر، من تا اینو عرض میکنم که کادر پزشکی ما یه حالت شبه خدایی دارن دیگه، به هر حال آدم ها رو از مرگ نجات میدن یا به دلیل اشتباهشون یا آدم رو میکشن، خب معلومه یه همچین ذهنیتی خیلی فرق میکنه با منی که پشت دستگاه نشستم، توی پرس کنی مهندس کامپیوترم و دارم با کامپیوتر کار میکنم، این خیلی فرق میکنه با کسی که با مسئله مرگ و زندگی آدم ها، نه تنها مرگ و زندگی آدم، با بدن آدم ها کار داره، اصلا این یه ذهنیت دیگه ای رو به وجود میاره، و بنابراین اصلا تعجب نمی کنم از حال و وضعی که شما دارید. اما میخوام خدمتون عرض کنم اگر شما تو آلمان هستید این کار ساده نیست، یه فرد مناسبی پیدا کردید که شما از او انتظار زیادی نداشته باشید، او هم با شما کنار بیاد که مشکل هست ولی من فقط براش دعا میکنم، به تدریج میتونید یه ذره اوضاع رو بهتر کنید و به یه جایی برسید که درسته، ولی آنچه شده که شده عزیز، گذشته در گذشته، مهم اینه که
ولی آقای دکتر ببخشید من این قلمو بگم، من سعی میکردم واقعا بهتر بشه، از یه چاله که در میمدم دوباره اون یه کاری میکرد منم اینداخت یه چاله،
من مطمئنم به همین جد است که من کجا بیشتر از همه با شما مسئله داشتم، حتی دیدید که یه حرفی میذارم که باور نه، ایشون کارش پشت سر هم بد و بدتر بوده و اصلا ازش نمیخواسته بیاموزه و نمیخواسته متوجه بشه که نه اینکه پنهان کنه از شما، اصلا تمومش کنه این ماجرا رو، اصلا به من بفرمایید یه آدمی ببخشید، امیدوارم کسی را اذیت نکنه، آدم باید بیمار باشه که عکس لختش رو برای همدیگه بفرسته یا عکس لخت کسی رو نگه داره، آخه جز بیماری چیه؟
بیمار
چه معنی؟ بعدم اینو نگه داره در حالی که همسر داره، آخه اصلا یعنی
واقعا، یعنی من این میگفتم اگر این کارو کرده باشید کرده بودی، خب کرده دیگه، کاش که اینو ندیده بودم.
نه متوجهم چی میگی؟ نه متوجهم،
بله متوجهم چی که تو مغز من حکاکی شده و در نمیاد.
نه میفهمم و میفهمم عزیز،
بله
اشکا،
بله بله. حالا بعد از این جریان ها من به وقتی سرتون درد نمیارم، بعد از این دو سه سال خلاصه اون رفت یه شهر دیگه و یه باشگاه خرید و مشغول اون باشگاه شده و دوباره میمد هفته اینا، با کمک خانوادهش و بنده خدا داییش و پسر داییش رو از آمریکا آورد به عنوان واسطه که من برگردم دوباره بخشش کنم. بعد از دو سال سه سالی که ما اصلا کمپلت از هم جدا بودیم و اینا، او بنده خدا از آمریکا اومد و واسطه شد و من فلان میکنم ویزا میکنم، این دیگه هیچ کار اشتباهی نمیکنه، اومد و آشتی کرد، ولی گفتش که به خاطر برنامه کارش که اونجا هست ما بعد از یک سال بریم اونجا، که من گفتمش که اصلا من نمیام و از این حرفا. خلاصه بعد از یک ماه من دوباره یه اس ام اس ازش دیدم و دیگه الانه سوال من در آخر از شما این آقای دکتر، این جریان که دیگه الان بین ما تموم شد، ولی تا کی من میتونم این موضوع، این وضعیت رو قبول کنم؟ آیا این وضعیتی که من در حال حاضر هستم و تا زمانی که این خرجی رو مار میده و برای یه زمان آخرش کم میاره نمیده، آیا توی این وضعیت من بمونم آیا بلا تکلیفی هست؟
من نمیدونم. نه ببینید عزیز، من هیچ وقت نمیتونم و نمیخوام که نظری بدم بمونید یا برید، ولی خود شما به نظر من تکلیف روشن. اگر شما از 100 نفر از شنوندگان عزیز ما که مطلب از اول تا آخر شنیدن بپرسید که نخوان به هر حال یک بخوان واقع بینانه و مسئولانه و با رعایت اصول اخلاقی به موضوع جواب بدن، من فکر کنم 95 تاشون به شما یه چیز رو میگن، ولی اون انتخاب شماست. یعنی هر جور دلتون میخواد. بنابراین خودتون رو اذیت نکنید، ولی به هر حال خوشحالم از این کتک کاری که ما با هم کردیم. البته شما نزدید، من زدم، ولی کشتی خوبی بود. ولی من فقط برای تراپیست شما، برای روانشناس که بخواد با شما کار بکنه، بهش بگید که فلانی فقط برای آرزوی موفقیت کرد و برای دعا میکنه برای که
ما دست کنیم. ما همکاریم هستیم.
من پیدا بود از یه چند تا جواجه و لغتتون فهمیدم، از اون اولین لغتتون فهمیدم که شیرازی هستید دیگه، چیکارش میشه کرد؟ ما شیرازی و با ایران فرابود.
من عربی هم بلدم، ولی نصفم عربه، بابام عربه.
خب دیگه خدا به خیر کنه دیگه. ما همیشه با ترک شیرازی مسئله داشتیم، حالا با عرب شیرازی هم باید مسئله داشته باشیم. و خوشحال شدم با تو صحبت.
آقای دکتر خیلی خوشحال شدم.
لطفا منم همینطور عزیز. خدا نگهدار.
من لس آنجلس اومدم ولی متاسفانه موفق نشدم شما رو ببینم. انشالله سفر بعدی اگر فرصت.
به هر حال خوشحال خواهم شد. ممنون از محبت.
قربونتون برم. خیلی ممنون. خوبی داشته باشید.
شما هم همینطور عزیز. خدا نگهدار.